بعد از جنگ وارد فعالیت‌های سیاسی شد و در 36 سالگی در زمان رئیس جمهوری آیزنهاور سناتور شد.
بله.
یه سناتور جوان. در 13 ژوئیه سال 1960 از طرف حزب دموکرات نامزد ریاست جمهوری شد و با اختلاف کمی از ریچارد نیکسون جلو افتاد و برنده شد. ماجرای مهمی که در زمان کندی اتفاق افتاد مسئله خلیج خوک‌ها بود که نزدیک بود دنیا رو به طرف جنگ جهانی سوم ببره که به خیر گذشت. بعد کشتی‌هایی که قرار بود از طرف اتحاد جماهیر شوروی یه موشکایی رو برن تو کوبا نصب کنن، آمریکا تهدید کرده بود که جلوشون رو میگیره و بالاخره روس‌ها مسیر کشتی‌ها رو عوض کردند و یه 48 ساعت دنیا در دلهره به سر می‌برد. و سرانجام در یعنی در حالی که یه سال بیشتر از دوران 4 ساله کندی باقی مونده بود، یعنی یه سال باقی مونده بود که دورش تموم بشه،
بله.
در شهر دالاس به وسیله شخصی به نام اوسوالد ترور میشه و این اوسوالد موقعی که از زندان به دادگاه میبردنش توسط شخصی به نام جک روبی اونم کشته میشه.
اون جک روبی چی میشه؟
اون جک روبی هم خودش در زندان کشته میشه.
آها، خب پس قصد اندر قتلی بود.
بله، به همین دلیل معلوم نبود که ماجرا به کجا کشیده میشه و بعدش هم برادرش رابرت کندی ترور میشه و به دنبال اون ادوارد کندی، یعنی سه تا برادر اگه خانواده ترور میشن.
اجازه بدین قبل از اینکه مرحله سوم مسابقه رو شروع کنیم، برای دوستانی که معمای پلیسی رو نشنیدن یک بار دیگه معمای پلیسی این هفته رو پخش کنیم.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
خانومی به کاراگاه زنگ زد و گفت 3 ماه پیش پدرم به علت کهولت سن از دنیا رفت. با اینکه با خط خودش ازش وصیت‌نامه داریم که سهم ورثه رو تعیین کرده، حالا برادرم یه نامه تایپی رو کرده که بابام انگشت زده و باغ و کارخونه‌شو به اون بخشیده. همه میگن این نامه رو روزای آخر که بابام تو کما بوده تایپ کرده و انگشت بابامو زده زیرش و بعد از کاراگاه میخواد که به این قضیه رسیدگی کنه. کاراگاه هم به عنوان اولین اقدام میره سراغ برادر اون خانم.
فرمایشی دارین جناب کاراگاه؟
درباره وصیت‌نامه‌ای که ادعا می‌کنید پدرتون نوشته و باغ و کارخونه‌ش رو به شما بخشیده خدمتتون رسیدم.
این جریان یه مسئله خانوادگیه، فکر نمی‌کنم ارتباطی به شما داشته باشه، درسته میگم؟
ولی خواهرتون به نمایندگی از طرف سایر ورثه برای روشن شدن صحت این وصیت‌نامه از من کمک خواستن.
نامه کاملا واضح و مشخص، انگشت بابای خدا بیامرز من پشتشه. اداره انگشت‌نگاری اثر انگشت بابامو تایید کرده.
از اینکه انگشتی که پای نام است انگشت پدرتونه شکی نیست، ولی حرف ما اینه که
حرف شما اینه که چرا بابامو با اون حال نبردم محضر ازش نامه بگیرم، درسته؟
حرف ما اینه که شما نامه رو قبلا تایپ کردی، وقتی پدرتون تو کما یا تو حال خودش نبوده انگشتش رو زدین تو استامپ، بعدش هم زدین پای نامه.
آقای کارگارو چه حسابی این حرفو میزنید؟
به خاطر اینکه نامه فقط انگشت زده شده و امضا نداره.
اولندش انگشت از امضا اعتبارش بیشتره و در ثانی بابای خدا بیامرز من اصلا سواد مواد نداشته که امضا داشته باشه. آدم بی سواد که امضا نداره. بعد میگم جناب کارگاه.
بد نمیگی، ولی حتما و قطعا داری دروغ میگی.
اگر پاسخ صحیح را حد زدید، میتونید پیامک ارسال کنید به 30881 و یا تماس بگیرید با شماره تلفن 220-50-952. راستی یادتون باشه شما دوستان عزیزی که الان دارید این مسابقه رو میشنوید و میخواید شرکت بکنید در این مسابقه، اسم و فامیل خودتون رو به 30881 ارسال کنید. اما مرحله سوم مسابقه، سوال یک عدد، جواب یک سبد. راجع به این مرحله براتون توضیح بدم که ما یه جمله ای رو میخونیم، یعنی من یه جمله رو براتون میخونم، اگر با شنیدن یک بار این جمله بتونید بگید 20 امتیاز رو میگیرید، اما اگر از من بخواید یک بار دیگه جمله رو بخونم و شما هم درست بخونید جمله رو 10 امتیاز میگیرید. خیلی هم راحته ها، فقط دقت، تمرکز، حواس جمعی، یه نشونه گذاری هایی هم داشته باشید دیگه. شرکت کننده شماره 1 آتنا تشکری، آماده هستین؟
بله.
سهراب با ماشین خراب با اجازه ارباب از مینا برای خوردن کباب رفت بناب.
سهراب با ماشین خراب با اجازه ارباب برای خوردن کباب از بناب رفت،
از یه جایی رفت بناب، بناب کباب بره بخوره.
از کجا؟
از کجا؟ آها،
برای خوردن کباب رفت بناب.
آفرین. اصلا میناب هم نبود، از کجا رفت برای خوردن کباب؟
یه کوچولو دیگه.
نه خوب بود، آفرین. برای بار اول خیلی خوب بود. 20 امتیاز. شرکت کننده شماره 2 سرکار خانم دشتی، آماده ای؟
بفرمایید.
کامیار و مهیار هر سال بهار برای شکار از سومار اومدن رودبار زدن دوتا سوسمار.
کامیار و مهیار پارسال بهار برای شکار از سومار اومدن رودبار و زدن دوتا سوسمار.
آفرین آفرین، یه وام گذاشتید ولی درست بود. 20 امتیاز. ولی عجب جمله سختیه ها آقای صادقی. کامیار و مهیار پارسال بهار برای شکار از سومار اومدن رودبار زدن دوتا سوسمار.
بله، مسئله صحبت شکار بوده که حالا مردم عادی میرن شکار. اون موقع شکار مخصوص امرا و امیران و پادشاهان بوده و حتی خلفا
بله
به شکار خیلی علاقه داشتن، مخصوصا ناصرالدین شاه اهل شکار بوده،
خودشون هم شکار میکردن.
بله، بعد البته میرفتن این حیوانات رو کوچ میکردن، میروندن به طرف اونجایی که پادشاه واسطه که نزدیکتر بشه که بتونه بزنشون.
آها، یعنی 7-8 تا حیوان میذاشن جلوی پادشاه، بالاخره تیرش به یکیش بخوره.
آره دیگه، میرفتن دورش رو میگردن، با اسب میرفتن حیوانا رو پراکنده میکردن به طرف اونجایی که سلطان واسطه یا خلیفه واسطه که بتونه یکیشونو بزنه حداقل.
اگه نمیکش شکار نمیکرد کسی رو تنبیه میکرد؟
نه، ولی خب دیگه اطرافیان بعضی وقات یک شوخیایی میکردن که عصبانی میشدن. معتصم عباسی، خلیفه عباسی، یه روز داشت شکار میکرد، وزیرش هم پیشش بود، از عمران بودن، بعد تیرش به خطا میره، وزیر میخنده، این عصبانی میشه دیگه که یه آفرین میکنه مثل یه مرغ رو مخاطب میزنه، میگه آفرین، میگه مسخره میکنی به من بودی، میگه نه به مرغه بودم، به شما نبودن، که خوب از این شما در رفت. تو همین هیس و بیس که بودن داشته عصبانی می شده، وزیر شانس میاره، یهو ببینه یه نفر کتبسته دارن میارن به طرف خلیفه، میگه چیه، کیه این، چرا کتش بستین آوردینش؟ میگه ایشون ادعای پیامبری میکنه، میگه من پیامبرم. خلیفه صداش رو میگه، میگه که تو پیامبری میاره، میگه معجزه چیه؟ میگه من آدم مرده زنده میکنم. میگه تو مرده زنده میکنی؟ میگه آره. میگه که یه شمشیر بدین، یه شمشیرشو خلیفه میده بهش، میگه الان من جلوی روی شما گردن وزیر رو میزنم، بعدم زندش میکنم. خلیفه برمیگرده به وزیر میگه نظر چیه؟ میگه من به ایشون ایمان آوردم، معجزه‌ام ازش نمیخوام. میترسه این کارو بکنه. بعد معتصم میخنده و طرف رو میفرستن دارالشفا که یه خورده بهبود پیدا بکنه. ناصرالدین شاه موقع شکار همیشه یه شاعر با خودش میبرده که وقتی که شکار میکنه اون شاعره یه شعری در مورد شاه شیرافکن و شاه پلنگکش و اینا بگه. یه روز در اطراف شهرستانک کرج شکار میکرده، یه آهو میزنه. بعد سام میرزا شاعر دربار که همراهش بوده،
بله،
ببین چه شعری میگه برای این تیری که شاه میزنه، کاری که شاه میکنه. میگه روزی ز قضا شاه جهان خسرو داد، تیری به سوی صید به مردی بگشاد. چون تیر ز شست شه روان شد، آهو از روی ادب گرفت و بر دیده نهاد. یعنی میگه خود آهوه تیر گرفت و گفته شو چشمش.
شرکت کننده شماره حمیدرضا سلطانپور.
بله.
صاحب کافه که یه صرافه، وقتی دید زرافه تو کافه داره میخوره نسکافه، حسابی شد کلافه.
صاحب کافه که یه صرافه، وقتی دید یه زرافه داره میخوره تو کافه نسکافه، حسابی شد کلافه.
آفرین آقای سلطانپور، مطمئنم که همه رو حفظ کردی و گفتی.
بله،
زنده باد، درود بر شما. اینجا دیگه خودتون دارید ارزیابی میکنید حضور ذهنتون رو دیگه. شرکت کننده شماره 4 اکبر قیاسفند، آماده هستی؟
بله، بفرمایید.
یه مرد عرب تو ماه رجب با یه تن رطب رفت به حلب، فروخت تو یه شب.
یه مرد عرب تو ماه رجب با یه تن رطب رفت تو حلب، فروخت
تو
یه شب.
آفرین. رفته به حلب، فروخته تو یه شب. آفرین به این حضور ذهنتون، درود بر شما. اکبر قیاسفند هم 20 امتیاز تو این مرحله کسب کردی.
صحبت از شهر حلب شد، حالا من یه ماجرای جالبی تعریف بکنم براتون، خیلی جالبه. در شهر حلب یک کاروانسرایی بود که مسافران مال و اموالشون میبردن اونجا میذاشتن، و بعد یه سرایداری داشت که اینا رو نگهداری میکرد که بیان بردارن ببرن و فلان. اینا حالت انبارمانندی داشت کاروانسرا، مسافران اتراق میکردن، شب هم در کاروانسرا رو میبستن. تو این کاروانسرا هم یه چاه بود، یه مرد تراری، یه دزدی از بیرون کاروانسرا نقب میزنه به این چاه، شبونه از اون طریق میاد، از چاه هم میاد بالا، تمام ابزار و اسبابای عتیقه و مال و اموال مسافرها رو از طریق چاه خارج میکنه، میبره بیرون.
چقدر زحمت کشیده برای
بله چاهه. یه مدتی نقشه میکشیده برای این کار. روز بعد که میشه میبینن بردن درت، میگن کی برده، چجوری در اینجا بسته بوده. به سرایدار و پسراش زنین میشن، میگن فقط کار اینا میتونه باشه. اینا رو میگیرن و داروغه میگه، خواستن آزارشون بدن و حتی به پای اعدام و تازیانه زدن رسیده بوده کارشون. دزدم توی مردم بوده، واسطه بوده، دیده الان اینا بیگناه دارن چیه قصاص میشن، یا ممکنه بدون جهت مثلا آزار و اذیت ببینن،
دچار عذاب وجدان میشه.
بله، میره جلو میگه من این کار کردم، اینا رو ول کنین. میگن چجوری این کار کردی؟ میگه که تو این شاه قایم کردم که بعد خلوت بشه سرش، من بیام به بردم ببرم، اساسا همه تو این شاهه. میگن خیلی خوب، اونا رو رها میکنن، این شخص رو با تناب میفرستن پایین. اون شخص از اون راه آبی که داشته در میره، میره هر چی سب میکنن میومد نیومد بالا. یه مامورا چند تا میرن پایین، میبینن این نه، این کلک بهشون زده. یعنی هم اون پدر و پسر و سرایدار رو نجات داده و این کارش، هم خودشو گیر ننداخته، یعنی خودش هم فرار کرده رفته. این ماجرایی بود که توی کتاب جوامع حکایات اوفی نوشته شده بود. قضیه
گفتم عجب دزد با وجدانی بوده.
بله، طرار امین بوده.
مرحله آخر مسابقه امروز رسیدیم. توی این مرحله که اسمش واژه یابیه، قراره یه سری اتفاقات بیفته. برای هر کدوم از شما شرکت کننده ها 30 ثانیه زمان در نظر میگیریم. با اون شرایطی که ما میگیم اگر 10 تا واژه رو بگید، یعنی با اون پیشوند یا پسوندی که ما در نظر داریم 10 تا واژه درست رو بگید، 30 امتیاز میگیرید. برای هر واژه 3 امتیاز. آتنا تشکری، شرکت کننده شماره یک ما، برای ما 10 تا واژه رو بگید که پیشوند ما رو داشته باشه، یعنی شروعش با ما باشه.
بله
بگم. مثل ماکت.
بله، ماست، ماکو، مالاریا، سه. مادر،
چهار.
ماکارانی، ماهی، ماش، ماسوره، مار،
هشت، چی؟ هشت،
مارادونا، مادر،
نو، مادر رو گفتی؟
مازیار.
مازیار 10. آفرین، 30 امتیاز.
10 تا شد؟
آره 30 امتیاز.
مرسی، متشکرم.
از شما باید تشکر کنم که 10 تا واژه رو گفتین. اما شرکت کننده شماره 2 سرکار خانم لیلا دشتی. خانم دشتی، شما با پسوند بان 10 تا واژه رو باید نام ببرید، مثل پاسبان که واژه‌تون با بان تموم بشه. آمده این؟
بایده.
یک، دو، سه، بفرم.
نگهبان.
یک،
پاسبان.
دو،
سایبان.
سه، تو پارک کار میکنن.
پارکبان.
چهار، از کوچه بزرگتره.
خیابان.
پنج، دشت و صحرا.
دشتبان.
دشتبان شیش. یه چیز دیگه میگن تو دشت و صحرا چی میگن بهش؟
بیابان.
هفت،
نردبان.
آفرین. هشت، تو باغ کار میکنه.
باغبان.
نو، نو تا واژه درست رو گفتید. درود بر شما. نه تا واژه درست.
جنگلبان.
امتیاز. چی؟
جنگلبان.
جنگلبان. خیلی دیره ولی قبول کنیم، خیلی خوب بود. آفرین خانم دشتی، 30 امتیاز رو شما کسب کردید. آقای حمیدرضا سلطانپور.
بله.
آقا شما 10 تا واژه رو خیلی سریع و تند و پر انرژی به ما بگید که با پا شروع میشه.
با چی؟
پا.
پا.
پاسبان.
پاسبان، پادر، پارکبان، پارک، پاساژ.
چهار،
بادام چیز، پانسمان.
پنج، آفرین.
بعد
سال گذشته.
پایندگی.
هفت، پارسال گفتین. آره
پارسال.
هشت،
پیارسال.
نو، پیارسال ندیگه، پارسال. خب ظرف آبخوری.
پایان. پایان.
نو، یه دونه دیگه ظرف آبخوری رو هم بگید دیگه. آبو تو چی میریزین؟
پارچ.
پارچ، آفرین.
پاورمان.
10 تا واژه درست، 30 امتیاز. چقدر راحت بود. اکبر قیاسوند، شرکت کننده شماره 4.
بله بله.
شما 10 تا واژه رو بگید که با الف و شین تموم بشه، یعنی آخر واژه شما آش باشه، مثل ماش. آماده این؟
بله.
یک، دو، سه.
آش.
یک،
ماش.
دو،
کاش.
سه،
داش.
چهار،
داداش.
داداش. پنج، خوبه یکم بهش اضافه کن. چی؟
لواش.
شیش،
لواش.
هفت،
آپاش.
هشت، با رنگ سر و کار داره.
نپاش.
نو،
گلاپاش.
آفرین، آفرین. 10 تا واژه درست، 30 امتیاز. درود بر شما، خیلی خوب بود. امتیازاتو اعلام بکنی میخوام یه سوال از 4 شرکت کننده بپرسم. 5 امتیازم داره ولی واقعا راستشو بگیدا، به خاطر این 5 امتیاز چون از ویژگیش هم میخوام ازتون بپرسم. آتنا تشکری، شرکت کننده شماره 1، شما تا حالا ابیانه رفتی؟
بله.
جدی میگی؟
بله.
خب تا اینجا داشته باشیم. خانم لیلا دشتی شما رفتی؟
بله.
آقای سلطانپور ابیانه رفتی؟
نه تا حالا نرفتم.
آفرین. آقای این 5 امتیاز رو میدیم به آقای سلطانپور که انقدر راستگوان. آقای قیاسفند شما رفتین تا حالا؟
نه خیر، ما متاسفانه نرفتیم.
نرفتی. خب خانم تشکری، یکی از ویژگی های ابیانه چیه؟
یه روستای با خاک سرخ خیلی باصفاست، بین اصفهان و کاشانه.
به به.
و خیلی زیباست، لباسای محلی خیلی قشنگ، خیلی مناظر زیبا داره.
آفرین، درود بر شما. خانم دشتی شما از ویژگی های ابیانه میگید برامون؟
در واقع یه روستای قدیمی هست با هم مشخصاتی که خانم آتنا فرمودن و خاک رس، در واقع قرمزی روستا به خاطر وجود خاک رس اونجا هست.
بله.
و آهنی که تو خاک
زنده با آقای سلطانپور، ابیانه که نزدیک شماست، از شما خواهش میکنیم یه سر بزنید اونجا.
چشم، حتما. الان خانومم گفتش که
بیاد این چشم. انشاءالله. آقای قیاسفند شما راستی کجا زندگی میکنید آقای قیاسفند؟
من قزوین هستم.
آها قزوین هستی. یکم بله. به شما دوره ولی خب خالی از لطف نیست که برید ابیانه را از نزدیک ببینید.
بله. شنیدم که یکی از نقاط مرتفع ایران هستش ابیانه.
بله، یکی از نقاط مرتفع ایران.
بله، معماری و از نظر گردشگری و اینه هم که خیلی مثل جالب توجه هست.
آها خب زنده باد که اینقدر اطلاعاتم راجع به ابیانه جایی که نرفتین دارین. البته اطلاعات بیشتری رو راجع به ابیانه از زبان آقای صادقی میشنویم.
این ابیانه یه روستایی است در نزدیکی نطنز که در انتهای دره سرسبز قرار داره. جمعیت این روستا حدود 4000 نفره که البته تابستون‌ها چند برابر میشن، میرن مردم اونجا و سکونت میکنن. در این روستا آثار تاریخی قبل و بعد از اسلام خیلی بسیار دیده میشه و جالب اینه که مردم پایبند سنت‌های قدیمی هستن. برای مثال میخوام بگم مردان و زنان و خانواده‌هایی که به شهرهای دیگه رفتن از این ابیانه در روزهای تاسوعا و عاشورا و ایام محرم با لباس‌های محلی به زادگاه خودشون میان.
یا حتی در روزهای عادی هم من شنیدم هر کسی که از اونجا رفته جای دیگه مستقر شده وقتی برمیگرده میاد توی ابیانه برای چند روزی باشه لباسای محلی اونجا رو می‌پوشه.
اینا با لباسای خودشون میان و به منزل کسانی که در سال گذشته یه عزیزی رو از دست دادن میرن، به اونا تسلیت میگن و یک توی تعزیه هاشون هم آتش روشن میکنن. یکی از رسومی که دارن موقعی که دارن تعزیه میکنن آتش هم روشن میکنن و مردم بسیار مهمان نواز و خونگرمی داره. و از همه مهمتر اینه که مردم سخت کوش، دانش طلب، صداقت پیشه و مهمان نوازن و اکثرا فرزندان خودشون رو به تحصیل تشویق میکنن. در حال حاضر از این روستا پزشک و مهندس و دانشمندای زیادی داریم ما که در گوش و کنار مملکت دارن خدمت میکنن.
چقدر جالب.
یه روستایی تقریبا میشه گفت قدیمی فرهنگیه.
آی صادقی، حالا یه دوست و شاعری خراسانی که اخیراً هم به ابیانه رفته یه قطعه شعری رو سروده با ردیف ابیانه. موافق هستید اینو برای دوستان بخونم؟
بله بفرمایید.
به کاشان ره سپردم از خراسان، نه طنز و غمسر و ابیانه دیدم. به خون غلطیده در گرمابه فین، امیری بخرد و فرزانه دیدم.
منظورش
به غمسر
منظورش امیر کبیره.
امیر کبیر رو میگه.
بل.
به غمسر از هزاران بوته گل، فضای شهر را گلخانه دیدم.
آفرین.
به ابیانه چو رفتم مرد و زن را به آیینی خردمندانه دیدم.
آفرین.
به راه کسب و دانش کودکان را روان با همتی مردانه دیدم. برای تازه وارد خانه ها را مهیا همچو مهمان خانه دیدم. همون ماجرای مهمان نوازی و خونگرمیشون که شما گفتین.
درسته.
هزاران جلوه از راز طبیعت به چشم نرگس مستانه دیدم. ز مردم اندران وادی زیبا بسی لطف جوان مردانه دیدم.
بسیار بسیار عالی بود و واقعا درست تشبیه کرده بود مردم ابیانه رو با بله. شعر زیباش.
خیلی زیبا سروده بود
و شما هم زیبا خوندین.
لطف دارید. ممنونم. اعلام نتایج. شرکت کننده شماره یک آتنا تشکری، فکر میکنی چند امتیاز رو کسب کردی؟ من بهتون میگم 100 امتیاز رو شما کسب کردی.
مرسی.
زنده باد. آره خیلی خوب بود. این به خاطر حضور ذهن خودتون و سرعت عمل خودتون
ممنون.
بوده اطلاعاتی
مرسی.
که داشتید. شرکت کننده شماره دو سرکار خانم لیلا دشتی، شما میدونید چند امتیاز رو کسب کردیم؟ 80 امتیاز.
مرسی.
شرکت کننده شماره 3 حمید رضا سلطانپور. آقای سلطانپور، این بار شما فکر می‌کنید چند امتیاز رو کسب کردید؟
80 امتیاز کسب کردم، ولی فکر کنم شما الان میگید 70.
چرا من باید بگم 70 ولی شما فکر می‌کنید 80؟
من
80 امتیاز آقای سلطانپور. اما شرکت کننده شماره 4 اکبر قیاسوان، شما فکر می‌کنید چند امتیاز رو کسب کردی؟
فکر کنم 100 امتیاز.
100 امتیاز؟ بله کاملا درسته. دو تا شرکت کننده 100 امتیازی داشتیم، دو تا شرکت کننده 80 امتیازی. یعنی دو تا شرکت کننده ای که 80 امتیاز رو کسب کردن، خانم لیلا دشتی، آقای سلطانپور، بیشترین بدهی رو شما به ما دارید، میتونید یک بار دیگه توی مسابقه ما شرکت کنید، یه افتخاری رو به ما بدید و شرکت کنید. اما دو شرکت کننده ای که 100 امتیاز رو کسب کردید، آتنا تشکری، اکبر قیاسوند، شما کمترین بدهی رو به ما دارید، ولی اگر دوست داشتید، علاقه من بودید، باز هم میتونید شرکت کنید.
افتخار بازم بیام.
زنده باشید. خیلی ممنونم. خانم تشکری، یک بار دیگه خودتون رو معرفی میفرمایید.
من آتنا تشکری هستم، لیسانس اقتصاد بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد و 35 ساله. در واقع دوشنبه 35 سالم تموم میشه. 29.
به سلامتی. بهتون تبریک میگم، زاد روزتون.
سلامت باشین.
خانم لیلا دشتی، خیلی ممنونم از حضورتون در مسابقه. خانم. یک بار دیگه خودتون رو کامل معرفی کنید.
ممنون از شما. من لیلا دشتی هستم، کارشناس معماری.
زنده باشید. خیلی زنده. ممنونم ازتون. شرکت کننده شماره 3 حمید رضا سلطانپور، خیلی ممنونم از حضورتون به صورت تلفنی در برنامه.
سلامت باشید. حمید رضا سلطانپور هستم، 33 ساله، کارشناس حسابداری از قم.
زنده باشید. خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
آقای اکبر قیاسوند، شرکت کننده شماره 4، از شما هم بی نهایت ممنونم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. اکبر قیاسوند هستم، 30 ساله، از قزوین، کارشناس ارشد زراعت.
زنده باشید. درود بر هر 4 شرکت کننده که عزیز امروز ما در مسابقه. با شما خداحافظی میکنم. یک بار دیگه بگم، اگر دوست دارید در مسابقه ما شرکت کنید، اسم و فامیل خودتون رو پیامک کنید به 30. ممنونم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوست پناه من و توست. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خب ما هم آرزو میکنیم که لحظه های خوبی داشته باشید، اونم کنار کسایی که دوستشون دارید، عزیزانتون، اونهایی که در کنار شما هستن و با وجود اونها احساس آرامش میکنید. در حالی که 25مین روز از بهمن ماه سال 97 رو داریم پشت سر میگذاریم و با همدیگه داریم میگذرونیم، همچنان از رادیو جوان همراه لحظه های خوب شما دوستان هستیم با اعلام ساعت 10:59 دقیقه و 40 ثانیه. تا فرصت داریم یه جمله بهتون بگم، یه جمله‌ای که آرزو می‌کنم برای همه